ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام از توافق برای ادامه مذاکرات بر اساس توافق‌های خرداد ماه خبر داد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان خواستار بستن تنگه هرمز شد. و خاک کشاورزی ایران به ازای 10 دلار در هر تن به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قاچاق می شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید که طرفهای مذاکره برخی موضوعاتی را که باعث سوء تفاهم شده بود کنار گذاشتند و موافقت کردند بر اساس توافقهایی که در پایان دور ششم به دست آمده بود گفتگوها را ادامه دهند. در همین حال مذاکره کننده ارشد ایران علی باقری کنی هم پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام گفت که اراده دو طرف برای ادامه گفتگوها جدی است.
همین که طرفین اراده جدی دارن برای استمرار گفتگوها، این خودش در واقع نشون دهنده این است که دو طرف میخوان مواضع به هم نزدیک بشه.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا که در عین حال نمایندگی هماهنگ کننده این مذاکرات را هم بر عهده دارد، پیشتر از ضرورت رسیدن به نتایج سریع در این دوره از گفتگوها سخن رانده است. در خبر دیگر، حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان خواستار بستن تنگه هرمز در واکنش به اقدام آمریکا در مصادره محموله کشتی‌هایی شد که حامل نفت ایران بودند. شریعت مداری روز پنجشنبه در روزنامه کیهان از لزوم دادن پاسخی درخور و پشیمان کننده به اقدامات جدید آمریکا نوشته که دلیلی ندارد کشورهای به نوشته او متخاصم از تنگه‌ای که در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد اجازه عبور داشته باشند. حسین شریعت مداری بستن تنگه هرمز را بر روی کشورهایی همچون آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی خوانده است. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که محموله 4 نفتکش حامل 1,100,000 بشکه نفت ایران در حال حرکت به سوی ونزوئلا را توقیف کرده است و آن را به خانواده‌های قربانیان تروریسم اهدا کرده است. و اما رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی میگوید شواهد موجود پدیده قاچاق خاک ایران را تایید میکند. حمید رضا پیروان افسوده که طبق آمارها و نظرهای کارشناسی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و قطر مقصد نهایی خاک های ایران هستند. روزنامه همشهری در شماره روز پنجشنبه خود گزارشی با اشاره به این سخنان آورده و افسوده که بیشتر خاک قاچاق شده ایران از نوع کشاورزی بوده و قیمت هر تن آن حدود 10 دلار به فروش میرسد. این در حالی است که پیشتر علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی قاچاق خاک از ایران را تکذیب کرده بود. و اما وزیر کشور جمهوری اسلامی احمد وحیدی درباره خطر زنان برای انقلاب هشدار داد. احمد وحیدی با بیان اینکه افکار فمینیستی به تحقیر زنان منجر خواهد شد، گفته است که اگر انقلاب بخواهد ضربه بخورد از جانب زنان است و اگر بخواهد موفق شود هم باز از ناحیه زنان است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مهرنگیز کار، حقوقدان و کارشناس مسائل زنان در کانادا را جویا شدم.
ببینید، برای اینکه اهمیت موضوع رو بتونیم بهتر درک بکنیم، باید ببینیم که اساساً وزیر کشور چه نوع وظیفه‌ای داره و چه نوع نگرانی‌هایی ممکنه به اقتضای منصب و مقام خودش داشته باشه. وزیر کشور باید نگران باشه و دغدغه خاطر داشته باشه از امنیت داخلی کشور. وقتی که وزیر کشور در یک نظام حکومتی با این صراحت توجه میده به ظرفیت و نیروی بالقوه و بالفعل زنان در تغییر اوضاع و احوال سیاسی کشور، این یک سخن جدی است و به این معنی است که کاملا در محافل درونی همین نظام سیاسی که همواره نیروی تغییر دهنده زنان رو و نیروی تأثیرگذار زنان رو در روند تحولات سیاسی مدرن مطرح میکنه، ما باید بهش اهمیت بدیم. اهمیتی که زنان به این موضوع میدن این است که باید متوجه باشن که این ظرفیت خودشون رو کاملا بشناسن و این ظرفیت رو تقویت کنن. و همه ما میدونیم که اینها تمام توانشون در این 43 ساله به کار گرفتن برای اینکه این نیرو رو اون دوری که در انقلاب 57 در روزهای انقلاب به چشم دیده بودن همچنان طرفدار بیچون و چرای خودشون قرار بدن، اما همواره شکست خوردن و نتوانستن این نیرو رو مطابق ارزش‌های ایدئولوژیک مورد نظر خودشون تجهیز کنند.
خانم اکار، این که وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی میاد میگه که اگر انقلاب بخواد ضربه بخوره فقط میتونه از جانب زنان باشه، منظورش از این ضربه از نظر مفهومی چه هست؟
اولا که اسمو عوض کرده، ضربه به نظام جمهوری اسلامی میتونن زنان بزنن به لحاظ اون واکنش ها و کارهایی که بعد از اینکه حمله و هجوم شده به حقوق انسانی اونها از عهده برآمدن. زنان ایرانی، حالا یه بخششون که با شروع کار به اصطلاح حکومت بعد از انقلاب و حجاب اجباری، اینها کاملا مواجه شدن و برابر شدن با آقای خمینی در مورد این فرمان و بعد از اون هم باز همواره در مقابله بودند برای اینکه حقوقشون رو در خانواده تأمین بکنند و تقاضا داشتند و تأکید داشتند. حتی زنان خیلی مذهبی مخصوصا در دادگاه‌های خانواده، خود آقایون قضات دادگاه‌های خانواده به خوبی می‌دونند که چقدر زنها عصبانی هستند از نابرابری‌های حقوقی که در مناسبات خانوادگی دارند، از خشونت خانگی. و به هر حال این نیرو البته می‌تونه که تأثیرگذار باشه و از بین ببره نظام جمهوری اسلامی رو. حالا اینکه چگونه، به صورت نیرویی که همیشه آماده است که شروع بکنه کارش رو در شرایط کنونی که سرکوب خیلی وسیع هست، این نیرو ممکنه که کمتر به چشم بیاد، ولی در اولین فرصتی که ایجاد بشه زنان یک نیروی انفجاری هستند که میتونن پیشرو خواستار تغییر و دگرگونی در نظام جمهوری اسلامی بشن.
خانم اکار، به هر صورت کوهی از مطالبات زنان در ایران جمهوری اسلامی در طول این 40 سال بدون پاسخ مونده، کوهی از این مطالبات روی هم انباشته شده. در ادامه جمهوری اسلامی چه ابزارهایی برای پاسخگویی به این مطالبات انباشته شده داره؟
ببینید دیگه، بعد از 43 سال و بعد از اینکه ما تحولات سیاسی خیلی متعددی رو پشت سر داریم، از قبیل اینکه حکومت اصلاحات روی کار اومد و بعد از اون اصولگرایی روی کار اومد و حالا آقای رئیسی، مشخص شده نمیتونن به هیچ وجه برابری حقوقی زن و مرد رو بپذیرن و اصلا این برابری حقوقی و مطالبهش غربی نیست، انسانی. هر انسانی میخواد برابر باشه با انسان دیگری و چرا باید این رو ما بهش اسم غربی بذاریم؟ ولی خب این آقایون گذاشتن، چون تا کنون نتوانستن و اراده ای هم نداشتن که حتی از نظرات یک کمی بهتر فقیهانی که میان رو بودن استفاده بکنن، به نظر میرسه که زنان کاملا امیدشون رو دیگه بریدند از این نظام. و هر وقت که ظاهر بشن به عنوان یک نیروی سیاسی تغییر دهنده، به هیچ وجه دیگه قضیه برابری رو مطرح نمی کنن. قضیه تغییر نظام سیاسی در کنه وجود این نیرو هست و پرورش پیدا کرده و کاملا متقاعد شده که این نظام سیاسی نمیتونه اونها رو در جایگاه یک انسان برابر با مردان قرار بده.
مهرنگیز کار حقوقدان در تورنتو کانادا بود. اما کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه‌اش میگوید که شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2021 با رکورد جدیدی به 293 نفر رسیده است. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را هم 11 تن اعلام کرده است. در این گزارش با اشاره به ادامه قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران آمده که این نهاد 24 مورد قتل خبرنگاران در نقاط جهان را در سال جاری میلادی ثبت کرده است. در این گزارش چین کماکان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است و هند و مکزیک هم مرگبارترین کشورها برای روزنامه‌نگاران خوانده شده است. و اما دو روز پس از برگزاری روز دانشجو، گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تهدید و تمسخر دانشجویان منتقد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در این مراسم بوده است. روزنامه ایران وابسته به دولت با انتشار گزارشی در صفحه نخست خود تلاش کرد که بگوید که رئیس جمهوری در 16 آذر به دانشجویان گزارش کار ارائه داده، اما اظهارات شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از جلب ملتهب و ادبیات تند از سوی طرفین بوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از رضا شکراللهی.
دو روز پس از روز دانشجو، گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تهدید و تمسخر دانشجویان و منتقد توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مراسم ویژه این روز در دانشگاه صنعتی شریف است. روزنامه ایران وابسته به دولت جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی در صفحه اول خود تلاش کرد بگوید که رئیس جمهوری در روز 16 آذر به دانشجویان گزارش کار ارائه کرد. اما اظهارات شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از جو ملتهب و ادبیات تند از سوی طرفین است. یک دانشجو که تصویر وی در حال صحبت با ابراهیم رئیسی بر روی صفحه اول شماره 17 آذر روزنامه ایران منتشر شده در این باره نوشت: ایشون بعد از تایید انگ امنیتی به بچه‌ها تو سالن گفتن طلب استغفار کنید به خاطر حرفایی که زدید. این دانشجو همچنین اضافه کرده است که آقای رئیسی در خارج از سالن نیز جز توهین و تمسخر هیچ پاسخ دیگری ندادند. با اینکه در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی هیچ خبری از جو ملتهب و انتقادات صریح علیه دولت ابراهیم رئیسی منتشر نشده بود، شامگاه 16 آذر در شبکه‌های غیررسمی اخباری مبنی بر انتقادات تند دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد که ریاست رئیسی بر دولت را حاصل غیر رقابتی ترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرد و او را نماینده حاکمیت دانست و نه مردم. محمد حسین بیات در بخش دیگری از سخنان خود ابراهیم رئیسی را متهم کرد که هر بخشی از دولت را به نماینده یکی از باندهای فاسد و یا ناکارآمد قدرت و ثروت بذل و بخشش کرده است و در نهایت امنیتی ترین کابینه جمهوری اسلامی را با انتصاب سرداران سپاه در تک تک مناصب دولتی تشکیل داده است. از دیگر انتقادات نماینده این تشکل دانشجویی به ابراهیم رئیسی در این نشست می توان به این موارد اشاره کرد: پرونده سازی قوه قضاییه برای دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، سرکوب شدید اعتراضات آبان 98، فساد سیستماتیک، نظامیگری افسارگسیخته، فقر شدید اقتصادی، شکاف سرسام‌آور طبقاتی، از همگسیختگی اجتماعی، تحریم‌های بین‌المللی، مسائل و مشکلات کلان زیست محیطی. انتشار این سخنان موجب واکنش شماری از هواداران دولت شد و آنها از بسیج دانشجویی خواستند پاسخهای منطقی و مناسب با آنچه اتهامات علیه دولت رئیسی نامیدند بدهد. این در حالی است که بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در کانال تلگرامی خود نوشته است که با اقدام لحظه آخری تیم نهاد ریاست جمهوری و مخالفت با فعالیت افراد رسانه‌ای حاضر در جمع، آنها نتوانستند این مراسم را به صورت زنده پوشش دهند. در اطلاعیه این گروه دانشجویی همچنین آمده است که هماهنگی و تخصیص تریبون‌های سخنرانی گروه‌ها و نمایندگان تشکل‌ها طبق طراحی نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته بود. بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در این حال وعده داده است که به زودی روایتی از ناگفته‌ها و ابهامات موجود در ویژه برنامه روز دانشجو با حضور رئیسی را منتشر خواهد کرد.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهیم کرد.